بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. تصرف و فعل معصوم که همون سنت معصوم باشد که تمثل در فعل او پیدا کرده یا بگیم سنت فعلیه، دو قسم کلان داشت. القسم الاول المقترن بقرینه داله على اختصاص المعصوم علیه السلام به حکم فی مورد ذلک التصرف الفعل، ما اون فعل را به همراه قرینه ای داریم که دلالت می کند بر این که در اینجا، در این مورد، در این تصرف و فعل معصوم علیه السلام حکم اختصاصی دارد. حالا وجوب است، بفرمایید که جواز است، هر چه که است برای حکم اختصاصی دارد. اینجا هم عرض کردیم خودش دو قسمه، یکی از اختصاصات شخص معصوم علیه السلام هستش. المعصوم به ما هو معصومون یک سری اموری رو دارد، احکامی دارد که این از اختصاصات او هست. مثال هم زدیم، فرض فرمید که وجوب التحجد و صلاة اللیل، مثلا وجوب التحجد و صلاة اللیل مثلا، این عرض کردیم که هست. یا تعدد زوجات، یا اینکه امرئه نفسش رو هبه بکند به رسول الله. یا مورد دیگری که مطرح هست، این ایثاری که در سوره مبارکه انسان مطرح شده است، و این طبیعتاً اون سطحی از ایثار که در سوره مبارکه انسان آمده که ماجرای امیرالمومنین فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام که اینها 3 روز روزه گرفتن و هر روز غذای افطاری خودشون رو به دیگران دادن و خودشون گرسنگی کشیدن تا به وضعی رسید، و وضعیت گرسنگی اینها مخصوصا در حسنین علیهم السلام که هر دو خردسال بودن، کم سن و سال بودن، وضعی به وضعی رسیدن از حیث گرسنگی و ضعف که وقتی پیامبر خدا اینها رو دید این دوتا طفل دارن میلرزن از شدت ضعف، میلرزیدن. خب این از گفته شده است که این از اختصاصات همین 4 نفر بوده و کس دیگه حق انجام این کار رو نداره. این کار بر ما جایز نیست، شرعاً اصلا جای حرامه بر ما همچی کاری بخوایم انجام بدیم که به این وضع برسیم. یعنی مثلا فرض کنید بچه خردسالی از شدت گرسنگی به این شکل بلرزه و این شکل مثلا فرض کنید دچار ضعف بشه، شاید جایز نیست این کار. دقت من چه عرض میکنم؟ بر ما جایز نیست. این از اختصاصات معصومین علیه مصطفی و سلام. چرا چشم کولر شما چه سال کولر صداش روشنه از محضرتون. بله خیلی شد، محضر مبارکتون که نه، از اختصاصات همین مدرسه، کولری که روشن بسخونک نمی کنم قد. محضر مبارکتون که خب این از اختصاصات این 4 نفر بوده است، و حتی مثلا فرض بفرمایید که پیامبر خدا هم در این قصه شریک نبوده. حالا این که یعنی نمیتوانسته باشه یا نبوده، بر هرچه هست که شریک نبوده در این ماجرا، فقط همین 4 نفر بودن. و این سوره انسان هم که این رو مطرح کرده است برای اون که عظمت شأن این 4 نفر رو نشون بده که اینا در چه جایگاهی بودن، بگن نه این به ادله دیگر اثبات شده است که این برای دیگران جایز نیست. فرض بفرمایید، یا فرض کنید که جمع بین اسم محمد و کنیه ابوالقاسم، صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
که از اختصاصات رسول الله صلی الله علیه و آله، و احتمالاً حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است که این 2 نفر این ویژگی رو دارن که بین این اسم خاص و این کنیه خاص بتوانند جمع بکنن. خب اینم یکی از نکاتی است که وجود دارد. در عراق مثلا اینطور هست که اگر احیانا کسی محمد باشد بهش ابو جاسم میگن، ابو جاسم میگن، که در واقع همون ابو القاسم مثلا حساب بشه. که خب این اگر ما این از اختصاصات پیامبر دانستیم به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، این کار جایز نیست که کسی که محمد است بهش ابو جاسم گفته بشه. حسین و ابو علی میگن یا تمامی، حالا در رسم دیگه از اون حد در عراق اینطور رسمه، حالا برای اینکه بچه‌ام نداشته باشه اصلا، براشون جوانه هم ازدواج هم نکرده، اما وقتی اسمش محمد باشه کنیه ابو جاسم صداش میکنن به این شکل. ولی عرض کردم که این اگر از اختصاصات باشد، الان در مقام افتاء نیستیم، میگم اگر لو کن فرضنا که این از اختصاصات باشد که خب مشهورم همین هستش، این جایز نیست بر دیگران که جمع بکنن میان این اسم و کنیه. یا عنوان امیرالمؤمنین که از اختصاصات امام علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، که حتی مثلا فرض کنید به خود پیامبر خدا اطلاق امیرالمؤمنین نشده است، به اهل بیت بعدی هم اطلاق امیرالمؤمنین نشده است. این از اختصاصات شخص علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه السلام هست و شامل سایرین نمیشه. و تأکیدم بر این هست که ما امام رو با همین عنوان امیرالمؤمنین خطاب بکنیم، لذا غفلت نکنیم از این عنوان برای حضرت. تعبیر مثلا امام علی یا علی علیه السلام یا اینجور تعبیر شایسته یک شخص روحانی نیست، یک شخص عالم دین نیستش. البته ما جسارتی به کسی نمی کنیم، گاهی غفلت میشه، سبق لسان میشه، یا حالا گاهی افراد به نکته توجه ندارن، اما حالا ما بدون اینکه بخوایم از دیگران ایراد گرفته باشیم خودمون سعی کنیم رعایت بکنیم و تعبیر امیرالمؤمنین رو برای ایشون همواره به کار ببریم. حتی اگر اسم رو هم نگفتیم بگیم امیرالمؤمنین علیه السلام، یا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یا امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام، بر تقدیر این تعبیر درباره ایشون به کار برود. اونچنان که در اون روایت مربوط به صلح حدیبیه هست که پیامبر خدا فرمودند که این عنوان رسول الله که امروز از من حذف شد، بعدن هم عنوان امیرالمؤمنین رو از اسم تو حذف میکنن، به خطاب به حضرت علی فرمودن پیامبر خدا. بر تقدیر مراد این است که اینها از اختصاصات شخص معصومین هست، حالا یا یک معصوم خاص، فرض فرض مثل تعدد زوجات که عرض کردیم این احتمالا از اختصاصات شخص رسول الله باشد، یا جمع بین اون دو اسم، یا عنوان امیرالمؤمنین که از اختصاصات امام اول باشد، یا جمع بین اون اسم و کنیه که از اختصاصات دو نفر از معصومین لعل باشد، معصوم اول و معصوم آخر اینطور باشد، یا فرض کنید ایثاری که در سوره انسان مطرح شده است که از اختصاصات چهار نفر از معصومین هست، ما درباره سایر معصومین این رو نداریم، و هاکذا اختصاصاتی که ممکن است برای کل 14 معصوم باشد مثل وجوب تهجد و صلات اللیل، اینها از اختصاصات اشخاص معصومین هست با اون ویژگی های خاصی که اونها دارند. این پس قسم اول از این. قسم دومش اختصاصات منصب امامت و ولایت عامه اونها هستش. این منصب امامت و ولایت عامه که دارن یک ویژگی های ایجاد میکنن، یک احکام اختصاصی ایجاد میکنن، یک حقوق و تکالیفی رو بر اونها ایجاد میکنن. به طور مثال فرض بفرمایید که حالا این مورد رو شاید سابقا هم به مناسبت های تکرار کرده باشیم که از ادله استفاده میشود که اگرچه مشورت در امور بر اشخاص عادی مستحبه، اما بر ولی امر واجبه. ولی امر در امور امت، در امور کلان، در اموری که مربوط به اداره اسلام و مسلمین می شود، واجب است که مشورت بکنه. این جنبه استحبابی ندارد، واجب است که مشورت بکنه، و اگر تصمیمی گرفت مبتنی بر اون مشورت تصمیم گیری بکنه. البته روشن است که این مشورت در حکم مخصوصا احکام اولیه صورت نمیگیره، بلکه عموماً در موضوعات در تحقق موضوع هست که آیا این موضوع تحقق پیدا کرده است برای حکم اولیه، برای حکم ثانوی، برای حکم حکومی یا نه. به هر تقدیر هرچه هست که اونجا مشورت باید انجام بده. پس یکی از اختصاصات معصومین من حیث منصبهم و ولایتهم العامه، این بفرمایید که وجوب مشورت است. یا مورد دیگری که محل بحث هست این است که خود حکومت و اداره جامعه، زعامت و قیادت، این از بگیم که اختصاصات منصب و جایگاه اونها هستش که به جهت اون ولایتی که به اونها داده شده است اونها جایز است، بلکه در صورت مهیا بودن شرایط لازم است که حکومت، زعامت و قیادت کلان امت اسلامی رو به عهده داشته باشن و به زعامت سیاسی بپردازن. مورد دیگر جهاد ابتدایی هست که جهاد ابتدایی هم تشخیص این که آیا جهاد ابتدایی انجام بشود و اینکه اقدام بکند به جهاد ابتدایی، تشخیص بالاتر از تشخیص، اقدام به جهاد ابتدایی، این هم باز از اختصاصات منصب معصومین علیه مصلات و سلام هستش. اینم از این قبیل هست. خب حالا این دو حالت یه تفاوتی دارن. اون مواردی که از اختصاصات شخص معصوم علیه السلام هست واضح هست که اینها قابل نقل و انتقال نیست، قابل انتقال به دیگران نیست، نیابت بردار نیست، نمی شود به شخص دیگری منتقل بشود، چون اون امام معصوم با اون ویژگی های خاصی که دارد به لحاظ شخصی و شخصیتی این امور، این احکام برش مثلا فرض کنید که جعل شده است، سایرین اون ویژگی ها رو ندارن لذا برشون جعل نشده. ولیکن در قسم دوم که احکامی است که مرتبط است با منصب اونها، اگر ما قائل شدیم از حیث منصب کسی میتواند نائب مناب و جانشین معصوم بشود، به لحاظ سعه و زیغ مقامی که برای جانشین معصوم لحاظ می شود، این مناصب هم، این احکام هم به اون شخص نائب منتقل می شود. البته بستگی دارد که شما از ادله چی استفاده کنید. ممکن است شما قائل باشید مثلا فرض کنید که به ولایت مطلقه فقیه، خیلی خوب، و بگید فقیه در عصر غیبت این نائب مناب، این بفرمایید که قائم مقام و نائب مناب معصوم علیه السلام هست در امر اداره جامعه، این مقدار رو بپذیرید. در این حال بگید که سعه این ولایت در حدی نیست که شامل حکم به جهاد ابتدایی بشود، همون که مرحوم امام در تحلیل الوسیله نظرشون همینه دیگه، یعنی میگن این ترسون خطون که جهاد ابتدایی از احکام اختصاصی معصومینه، ولی یه فقیه در عینی که ولایت دارد جانشین معصوم جامعه را اداره میکنه، اما در این قسمت نه، ادله ولایت فقیه شامل این مورد نمیشود، این مورد از اختصاصات معصومین هست، یا به هر حال در این مسئله ایشون تأمل فرمودن. عرض کنم که به هر تقدیر این طور هستش دیگه، این بستگی دارد از ادله شما چقدر استفاده بکنید، از ادله شما چقدر استفاده کنید و این ادله تا کجا سعه داشته باشه و تو کجا رو دربر بگیره. به هر حال یه سری اقداماتی است که معصوم خودش رأساً انجام داده است، خب به عنوان ولایتش، یه سری اقداماتی است که دیگران انجام دادن، معصوم امضا کرده، تایید کرده، باز به عنوان ولایتش. حالا در این مسائل آیا نایب عام معصوم علیه السلام، همین فقیه جامع الشرایط، میتواند همینطور اقدام بکنه؟ فرض فرمایید که الان مقام ابراهیم علیه السلام رو کجا بوده، مقام بودن 2.5 متر فاصله داشته با کعبه مکرمه، کعبه عرض مثلا که مشرفه، با کعبه 2.5 متر فاصله داشته. عمر بن خطاب زمان خلافت خودش این چند تا کار انجام داد، اقداماتی انجام داد، یکی از اقداماتش این بود که اقدامات اصلاحیش، یعنی این بود که آمد این خونه های اطراف مسجد الحرام تمام و خراب کرد، جز مسجد الحرام کرد. خب حالا آدم نمیخواد که مثلا بگه خدا خیرش بده کار کرد یا نکرد، به هر حال حالا برای این کار کرد، حالا کار درست یا غلطه دیگه در قیامت معلوم میشه. عرضم خواهدتون که ولی من به لحاظ عملی و دنیایی میگم خب خیلی این کار به نفع بود دیگه. شما فرض کنید چون اینا خونه ها رو ساخته بودن تا نزدیک کعبه، اصلا دیگه جایی نبود اصلا برای طواف، یعنی هیچی، یعنی کوچه باریکی بود دور کعبه، چون دوست هم داشتن که هی به خانه خدا نزدیک بشن، هی خونه هاشون رو جلوتر آورده بودن. خیلی خوب، خونه رو همه رو خراب کرد، همه را خراب کرد، دور کعبه باز شد. خب یه اقدام. اقدام دیگری بود که این مقام ابراهیم علیه السلام رو به جای 2 متر و نیم برد 13 متر و نیم اونورتر. 13 متر الان میدونید جای اصلیش نیست، مقام ابراهیم در مسجد الحرام جای اصلیش نیستش که 13 متر و نیم، یعنی 11 متر درست میگم؟ بله 11 متر اونورتر رفت. دقت حالا وقتی ما میگفتیم که ای خدا بگم چه کارت کنه، تو که این کار کردی یه خود اونورتر میبردی، حالا چون یه کسی جرات نمیکنه این کارو بکنه، تو کار کرد لااقل یه ذره اونورتر میبردی که ما حالا لعنم میخوایم بکنیم هر چی میخوایم بکنیم، ولی وقتی این کار کرده بودی کلی مشکل حل میشد. حالا در تقدیر این که معصوم یه وقت خودش هست که این مقام رو جابجا میکنه، یه وقت هستش که مثلا فرشون شخص دیگری این کار کرده اما معصوم اون کار رو تایید میکنه، لااقل عملا آثاری که برش مترتب میشه، یعنی چون طواف باید بین رکن و مقام باشد دیگه، طواف بین رکن و مقام باید باشد، خب عملا میگه آقا اشکال نداره، حالا مقام ولا مقام جایی که الان هستش ها اینطوره، یه وقتم تایید نمیکنه. حالا اون موارد که تایید کرده است، من عرض میکنم اونجا تایید نکرده که نمیگم، اونجا که تایید کرده است، خب حالا الان کسی که جانشین معصوم است، جانشین معصوم میشود نایب عامش، حالا خودش میتونه رأسا این کار رو بکنه؟ بگه داو 13 متر بریم که سهله، ما بعد مثلا 40 متر بریم اونورتر با توجه جمعیتی که وجود دارد، یا اگر مثلا فرض کنیم که الان دولت سعودی آمد و این کارو کرد، لعل مثلا برد آقا اونورتر فرض بفرمایید که قرار داد، خیلی خوب، آیا مثلا اینجا میتواند تایید بکنه؟ نه از ما به اضطرارا، نه بگید بله حالا دیگه شده دیگه رخ داده است، مثل اینکه مسجدی رو اگر خراب کردن و توی خیابون افتاد، مسجد رو اگر خراب کرد و توی خیابون افتاد، این دیگه تمام حکم مسجد نداره دیگه، خیابانه. بعضی خشک مقدس ها دیدیم مثلا از اونجا رد نمیشن، میگه اینجا مسجد بوده، نه این دیگه تمام شد دیگه، دقت کن چه ارشکا اینجا دیگه خیابانه دیگه، فقها فتوا شدن از اون فتوا که اینکه خیابانه گذشت، بله اون کارو نباید میکردن، مسجد رو نباید خراب میکردن مگر لضرورتن، وگرنه خارج از ضرورت نباید مسجد رو خراب میکردن و خیابان میساختن، اگر میشد مثلا خیابان جای دیگه میساختن، اما حالا که شد دیگه، حالا که شد دیگه اشکال ندارد دیگه، اینجا خیابان حساب میشه، اینجا انسان زباله بریزه چه میدونم، اگر مثلا نجاستی صورت بگیره ازاله نجاست واجب نیست و چیزای از این قبیل. عرض کنم که به هر حال میخوام عرض کنم اینا برگردیم بحث خودمون، بحث ولایت و اینکه چه مقدارش منتقل میشود به نایب عام و چه مقدار نمیشود، بستگی دارد که شما از ادله چطور استفاده بکنید، از ادله چطور استفاده بکنید، آیا از ادله استفاده میشود، اینکه این مورد هم با وجود اینکه وابسته بوده به منصب امام اما در این حال منتقل بشود به فقیه یا نه. حالا تا اینجا هم پیش نریم، حتی قبل از اینها همین خمس مثلا فرض بفرمایید، آیا فقیه میتونه خمس رو اخذ بکنه و تصرف بکنه یا نه؟ خب مستحضر هستید که احیانا در شهر لومه که لااقل اونجا دیدید که دیگه اینو که احیانا مثلا کسانی میدونه آه این مال امامه، مال امام هست، لااقل نصف سهم امام مثلا دفن میکردن، کسی نمیدونه که نه این با دفن میشه خود صاحبش بهت برداره، ما چه ربطی داره؟ قد فرمایید فلزا، یعنی حتی در این حد حق تصرف قائل نبودن برای فقیه در خمس، در زکات، در کفارات، در رد مظالم، هر چی که هستش اونجایی که حالا امام بتون تصرف کنه دیگه، فیع و انفال و مواردی از این قبیل، اونا همه چیزایی باشد که شخص امام. خب میخوام بگم این بستگی دارد به میزانی که شما از ادله استفاده کنید. نتیجه گیری کنیم، عرضمو جمع بکنیم اینجا، پس در قسمت اختصاصات شخص امام، شخص معصوم نه این انتقال به خیر پیدا نمی‌کنه، به نایب منتقل نمیشه. در قسمت اختصاصات منصب امامت و ولایت عامه، در اینجا فل جمله انتقال پیدا می‌کنه، فل جمله، فل جمله، مورد به مورد بررسی بشه. این که از مرحوم امام هم مثال زدم تو بحث جهاد ابتدایی، از این حیث بود، کسی شاید فکر کنه که اگر کسی قائل به ولایت مطلق شد، پس میگد آ کل آنچه که برای پیامبر بود مثلا به اهل بیت و به فقیه منتقل میشه، نه اینطور نیست، یعنی میشه شما قائل به ملازمه ای نیست، میشود قائل به ولایت مطلق باشید اما بگید که همه آنچه به منصب امام معصوم مرتبط است به فقیه منتقل نمی شود و این دائر مداره بفرمایید که دلیل است. خب این القسم الاول بود، القسم الاول الفعل المقترن بقرینه داله على اختصاص المعصوم عليه السلام به حکم في مورد ذلك التصرف بالفعل، قرینه وجود دارد، قرینه وجود دارد که این از اختصاصات معصوم هست. اما قسم الثانی، قسم صبح یه با در بلندتر
اگر انتقال
بده بدون منصوبش تغییر خدا غیر منصوب آها اگر ما گفتیم که فقیه این ولایت رو دارد که یا رأساً خودش عمل بکنه و اقدام بکنه یا عمل دیگری رو امضا بکنه، مثلا فقیهی است که خودش در اینکه ولایت داره اما بستید لازم رو نداره، بستید لازم نداره، دیگری اقدام میکنه این امضا میکنه، همون الگویی که در رفتار فقها از زمان صفویه به بعد جاری بود به همین شکل بود دیگه. فرق بفرمایید در جنگ ایران و روس در اونجا جناب کاشف الغطاء اونجا خیلی این نامه عجیبی ایشون دارد، نامه ای که ایشون نوشته که از یه موضع قدرت دستور میده به سلطان ایران که برو به جنگ روس، حالا عملا که از سلطان ایران که کار خودش میگه، ولی مثلا این از این موضع خیلی دست بالا و از موضع قدرت که من برم به تو میگم این کار بکن دستور میده از این حرفا، حالا بالاخره طرفین احترام همو داشتن دیگه که به روی هم نمی آوردن همین مسئلهتون که به هر تقدیر اینطور. یا همین الگو رو شما در تنبیه الامه محقق ناینی میبینید دیگه که ایشون میگه در زمانی که فقیه خودش نمیتونه بستیت لازمو نداره برای اداره حکومت، حالا مثلا یک سلطان سر کار باشه، فقیه بر اون نظارت بکنه و این معزونه از فقیه باشه در اداره امور. خیلی خوب، القسم الثانی المجرد عن قرینه تدل على ان الفعل من اختصاصات المعصوم علیه السلام، ما قرین فعلی رو از معصوم ببینیم و قرینه ای وجود نداشته باشد که این فعل از اختصاصات معصوم است، بله این قرینه در کار نباشه. یه نکته عرض بکنم، این قسم رو که ما عرض میکنیم المجرد عن قرینه تدل على ان الفعل من اختصاصات المعصوم، این رو ما اعم میگیریم از چه؟ اعم میگیریم از جایی که قرینه نباشد از اختصاص این فعل از اختصاصات المعصوم، و این که قرینه وجود داشته باشد که از اختصاصات المعصوم نیست، یعنی اصلا قرینه داریم که این فعل مشترک است میان معصوم و غیر معصوم، اینو عام نظر میگیریم. البته میشه عام نگیریم با اون شق ثالثی در نظر بگیریم، اما خیلی چیزی عام برش مترتب نمیشه، خاصیتی نداره چون شقوق مجزایی نداره، شقوقش همین است که اینجا ذکر میکنیم، فلذا عرض نظر مبارکتون که این رو ما در واقع عام از این در نظر گرفتیم. خب حالا این خودش حاجا خودش باز دو قسمه، قسم اولش پس این قرینه ای که دلالت کنه بر این که این فعل از اختصاصات معصوم هست در کار نیست، باز قسم اول این المقترن به قرینه مقالیت او حالیت سابقت او لاحقه تبین وجه ذلک الفعل، این قرینه ای داشته باشد، حالا مقالیه یا حالیه، قرینه سابقه باشد یا لاحقه باشد که وجه اون فعل را مشخص بکند، یعنی امام معصوم علیه السلام کاری را انجام داده است، قبل از آن یا بعد از آن قرینه ای وجود دارد ام از حالیه یا مقالیه که مشخص میکند وجه آن فعل چیست، یعنی اون کار واجب است، مستحب است، جایز است، وجه این رو مشخص کرد. خب در این مورد ما به شکل کلی چی میگیم آقا؟ میگیم یکتسب الفعل مدلوله من تلک القرینه، فعل مدلول خودش رو از همون قرینه کسب میکنه، تابع اون قرینه هستیم. مثال بزنیم، فرض بفرمایید که رسول الله صلی الله علیه و آله در حج فرمودند یا فرموده باشند خود مناسککم عنی، خود مناسککم عنی، در حجۃ الوداع خطاب کردن، پیغام دادن که همه بیان برای حج که مشاهده بکنن عملا که من چطور حج انجام میدهم، بعد هم ایشون خودشون شخصا حج رو انجام دادند و مردم همه شاهد بودن که پیامبر خدا چجوری حج رو انجام میده و این رو عملا یاد گرفتن. خب قبلش هم قرینه وجود داشت که خود مناسککم عنی، یعنی اون کاری که من دارم انجام میدم مناسک حجه، مناسککم این اضافه شده است به مخاطب، یعنی این کاری است که شماها باید انجام بدید، شما هم موظفید که چه آقا انجام بدید، منتها این کارهایی که شما موظفید انجام بده از من باید بگید، از من باید چه آقا یاد بگید. یا درباره صلات فرمودند صلوا کما رأیتمونی اصلی، بعد هم نماز خوندن، یعنی مردم رو دعوت کردن نماز خواندن ایشون رو مشاهده بکنن، بعد هم خودشون نماز خوندن. اینطور هم فرموده بودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، همان گونه که میبینید من نماز میخوانم نماز بخوانید، همچنان که میبینید من نماز میخوانم نماز بخوانید. یا امام علیه السلام خطاب به مردم فرمودند الا احکی لکم وضوء رسول الله، مستحضرید که عامه به شکل دیگری وضوع میگرفتند، عامه جور دیگری وضوع میگرفتند. امام معصوم میگد آه میخواید من براتون وضوع پیامبر خدا رو حکایت بکنم؟ الا احکی، آیا حکایت نکنم برای شما وضوع رسول الله رو؟ آیا نمیخواید نشونتون بدم که پیامبر خدا چطور وضوع میگرفت؟ خب طبیعتا مردم از چنین مطلبی استقبال میکردن. ما هم از همین روش اهل بیت در تبلیغ خارج از کشور استفاده کردیم و جواب هم داد، چون حالا همه که معاند نیستن، که بسیاری مستضعفن. خب وقتی ما مواجه میشدیم تو کشورهای مختلف، مثلا با مسلمین فلان از این حرفا آشنا میشدیم، ارتباط برقرار میکردیم با گروه های مختلف فلان ها، بعد بگم خیلی خوب میخوایم کلاس معارف اسلامی و احکام اینها برگزار بکنیم، ما چه اونا سنی ان، ما احکام میخوام، حالا احکام شیعه، بعد همه رو همینطوری میگفتیم، گفتیم خیلی خوب از وضو میخوام شروع کنیم، میخواید وضوئی که رسول الله انجام میداد و بهتون یاد بدم؟ همه ذوق میکردن، جدا شما خبر دارید؟ بله وضو رسول الله اینجوری بود. میگن پس ما خود اینطوری وضو میگرفتیم؟ بله اینو من میدونم شما چجوری وضو میگید، این از زمان خلیفه دوم بود. حالا تشخیص انتخاب با خودتون، میخواید مثل رسول الله وضو بگیرید یا مثل دیگران؟ خب همه گفتن نه میخوام مثل رسول الله وضو بگیرم. خیلی خوب اینطوری باید وضو بگیرید. من جواب داد استا خیلی جای کار کردم گرفته، یعنی رفته مثلا که و هم سنی آوردن مثل ما وضو میگرفتن، هر مثلا چون که بعد از اون نماز میخواد اینجوری یادتون بدم نماز که پیغمبر نماز میخونه، آ تو چه کنار پیغمبر اطلاعات خیلی دقیق برای هر مثلا چون که میخواد براتون میگم پیغمبر چطور نماز میخونه، بعدم براتون توضیح میدن این تغییراتی که شما میبینید اینا از رسول الله نیست، اینا بعدن ایجاد شد، اشکال هم نداره، من نمیگم حتما شو هر دوستای انتخاب کن، ولی این نماز رسول الله بود، نه ما همه دوست داریم مثل رسول الله نماز بخونیم. این و استقبال میشد، استقبال میشد، البته آرام آرام بعد میخواید نشون بدیم اصل اسلام چیه، بعد جلو میرفت متوقف نمیشدیم. برطرف مراد میخوام بگم این روشی که اهل بیت داشتن الا احکی لکم وضوء رسول الله، خب اینو میفرمودن، بعد امام علیه السلام مشغول وضوء میشدن، پس فعل ایشان که عبارت بود از وضوء گرفتن این مسبوق به این توضیح بود. خب از محضر مبارکتون که پیامبر خدا خودشون میفرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، امام میفرمود که الا احکی لکم وضوء رسول الله و عباراتی از این قبیل، درباره حج هم میفرمود خودو مناسککم عنی. اینا قرائنی بود که اینجا وجود داشت، اینا قرائن لفظیه هم بود، این مثال هایی که زدیم قرائن لفظیه بود. این قرائن لفظیه علل اقل دو تا مدلول دارد. مدلول اولش این است که این افعال از اختصاصات معصوم علیه السلام نیست، بلکه عمومیت داره و جنبه همگانی داره، چون اگر از اختصاصات بود که معنا ندارد بگه بیاد شما بدم شماها انجام بدید از من بگیرید تقلید بکنید، اینا معنا نداشت دیگه. پس این اولا نشون میده از اختصاصات معصوم نبوده. ثانیا مدلول دومش این است که عرض محضرتون که پیامبر خدا یا اهل بیت مشغول آموزش اموری به مردم بودند، اموری رو به مسلمین تعلیم میدادند که مسلمین لازم بوده اونها رو انجام بدن. از کجا بگیم؟ از فعل امری که در مواردی از اینها به کار رفته، لااقل اونجایی که فعل امر به کار رفته است ما بگیم که لا صلوا، واجب است نماز رو اینطور بخونید، خودو مناسککم، لازم است که مناسکتون رو از من بگیرید و اینطور عمل بکنید. اما درباره اونجایی که امام علیه السلام میفرمود الا احکی لکم وضوء رسول الله، در یه همچین موردی هم این یعنی وضوء صحیح و مقبول. چرا؟ برای اینکه واضح است که وضوء صحیح همون وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله هست، اون وضوعی که شرط صلات است و فرمودن لا صلات الا به طهورن، اون وضوع هر مثلتون که وضوعی است که وضوع صحیح و مقبول باشد که همون وضوع رسول الله صلی الله علیه و آله باشد و صلات بدون اون وضوع طبیعتا مقبول و صحیح نیست، مگر در مواردی که مورد تیمم باشد یا غسل باشد که اون با ادله دیگری ثابت شده. پس بگوییم اون وضوعی که شرط صلات هست بلا شک همون وضوع رسول الله و امام علیه السلام در حقیقت میخواستن اینو بیان بکنن که اونی که شرط صلات کدومه، همین وضوعی است که من برای شما میگیرم. پس ما ببینیم که این افعال دارای قرینه مقالیه و لفظیه بودن که لاحقا یا سابقا بر فعل اینها آمده بودن و وجه اونها رو بیان میکردن. حالا وجهش چی بود؟ مثلا تو این موارد فرض کنید وجوب بود یا مواردی از این قبیل. حالا وقت ما دیگه تمام شد، این هم پس از این قسم بماند اقسام بعدی جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.